بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در استدلال به قاعده کل کافر نجس تقریبا دلایل مختلفی که برای این قاعده مطرح شده، دلیل اجماع بود که گفتیم، چون اجماع مدرکیه در این حال در حد تأیید ارزش داره، چون از آیات قرآنی و روایات دلیل داریم دیگه، اجماع مطمئنم مدرکشون همین هاست، پس دلیل مستقل حساب نمیشه. دیگری آیه مبارکه بود که مورد بحث قرار دادیم. سومین دلیل روایات متعددی که دلالت بر نجاست کفار میکنه. تقریبا روایات مختلفی را مطرح کردیم، 6 روایت را مطرح کردیم. روایت اول کیفیت دلالتش اینها را مطرح کردیم. روایت دوم این روایت بود که ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرد که وقتی سوال می کنند از حضرت مصافحه مسلمون با یهودی و نصرانی، قال علیه السلام من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. این روایت حضرت فرمود فإن صافحك بيده، اگر کتابی با دست خودش با شما مصافحه کرد، دست داد با شما، فغسل یدک، دستت رو بشور، فلاین. خب این روایت خیلی روشنه که کاملا دلالت میکنه بر اینکه به نجاست کفار به ظهور دلالت میکنه. لابود البته دست هر دو طرف یا رطوبی بوده یا یکیشون رطوبی بوده، دلالت بر نجاست کفار و اهل کتاب میکنه. یوم که این کسی احتمال بده که اینکه حضرت امر فرمود فغسل یدک به خاطر نجاست عرضیه مثلا باشه، مثلا شاید اونها شرب خمر می کنند یا دست به سگ می زنند، این چنین چیزها دستشون نجس میشه، یا طهارت و نجاست را رعایت نمی کنند، بعضی چیزها را ما نجس می دونیم اونها نجس نمی دونند، مثلا گوشت خوک و اینا رو، از این جهت ممکنه که به اصطلاح نجاست عرضی باعث شده حضرت بفرماید فغسل یدک. این احتمال ضعیفی هست، برای اینکه معلومه که اونچه که در اذهان عرف ارتکاز ذهنی داره در نظر عرف، در مقام اونجایی که نجس تأثیر میگذاره و چیز دیگری را نجس میکنه به خاطر اون رطوبتی که وجود داره، این کشف میکنه که خود مصافحه بلید عامل تنجیس و تنجسه، خود مصافحه بلید، چون هیچ توجهی به مسئله نجاست عرضی به ذهن انسان نمیاد، ولذا این دلالت میکنه بر اینکه کافر نجس هست ولو اینکه نجاست عرضی در بین نباشه. چون اصلا بیان حضرت سوالی که سوال کننده میکنه صرف مصافحه را مطرح میکنه و طبیعتا مصافحه هم اگر دستها هر دوتاش خشک باشه عامل سرایت نمیشه، اونم مورد نظر نیست. قطعا حالتی که هر دو یا یکی رطوبی بوده این مورد سواله، یعنی به نوعی انصراف ذهنی به اصل عامل تنجیس و تنجس مصافحه مورد سواله. حضرت هم بدون اینکه سوال بکنه که این چطور آدمی، آیا مثلا شرب خمرم میکنه یا نمیکنه، گوشت خوکم میخوره یا نمیخوره، این چنین چیزایی طول و تفصیلی به مجرد اینکه با اهل کتاب مصافحه کسی کرده باشه حضرت فرمود که فغسل یدک. لذا به روشنی دلالت میکنه بر نجاست کافر، چیزی به نام نجاست عرضی به ذهن نمیاد. روایت سوم صحیحه محمد ابن مسلم بود، از امام باقر علیه السلام سوال کرده بود ان آنیت اهل ذمت و المجوس، ظرفه های اهل ذمه یعنی یهود و نصارا و همچنین مجوسی ها، آیا در ظرفه های اونها میشه غذا خورد و آب خورد؟ حضرت فرمود لا تاکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذی یطبخون، در ظرفه های اونها غذا نخورید و طعامی که خودشون طبخ کردند، آب گوشتی، خورشتی، برنجی، آشی، طعامی که یطبخون، ولا فی آنیت هملتی یشربون فی هل خمر، و در ظرف ظروف که در اون شرب خمر میکنه. سه تا جمله حضرت فرمود، لا تاکلوا فی آنیتهم، یک، ولا فی طعام ولا من طعامهم الذی یطبخون، دو، ولا فی آنیتهم الذی یشربون فیها الخمر، سه. خب در این روایت این سه تا جمله در مقابله هم و به طور مستقل استعمال شدن، یعنی عطف تفسیری یکدیگر نیستن. ولذا این که حضرت فرمود لا تاکلوا فی آنیتهم این اطلاق داره، حضرت فرمودی این اطلاق داره، دلالت بر نجاست اونها میکنه. یا لا تاکلوا من طعامهم الذی یطبخون، از طعامشون که میپزن با دستشون از اون نخورید. پس بنابراین اینجا باز ممنوعیتی که در بیان حضرت وجود داره اون نجاست ذاتی که اینها دارن سرایت به ظرف و ظروف و سرایت به طبخی که می کنند اون را حضرت مورد نظر قرار داده، و والا اون ظرفی که در اون شرب خمر میکنن خب اون معلومه، اون در اون که نباید آدم غذا بخوره، اون جای سوال نیست. این است که روشن میکنه که این سه تا جمله مستقل هستند، اون تا یک ظرفی است که درش شرب خمر میکنن، اون هیچ. دو تا سوال به طور دو تا سوال مستقل هست و بنابراین بحث این نجاستی که یک ظرف داشته باشه چون توش شرب خمر شده یا توش احیانا خمر و خنزیر به چیز خوک اینها پختن خوردن، اون به اصطلاح ملاک نیست، بلکه از خود اینها به مطلق به اصطلاح ظرف ظروفی که اینها دست بزنن یا تبخی که بکنن اطلاق داره. دو تا جمله لا تاکلوا من آنیتهم ولا من طعامهم الذی یطبخونه، طعامی که تبخی کردن. این دوتا جمله مستقله و از این دو جمله به اصطلاح نجاست ذاتی این بندگان خدا استفاده میشه. روایت چهارم روایت کاهلی بود که این روایت بود که دیروز خوندیم. کاهلی میگد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوم مسلمین یاکلون و حضرهم رجل مجوسی یدعونه الی طعامهم سوال کردم یک گروهی از مسلمان ها دارن غذا میخورن، یه مرد مجوسی رهگذر مرور کرد، راهش افتاد، اینا دیدنش چیکار کنن؟ چون مجوسی هیست دعوتی نکنن به سر سفره یا نه؟ دخره ادب نشون دادن لازمه. یدعونه الی طعامهم، دعوت بکنن این را به طعام خودشون. حضرت جوابی فرموده که نفرموده نه دعوت نکنید. میفرمود که اما انا فلا اواکل المجوسی، من با مجوسی هم غذا نمیشوم. یعنی به نوعی میخواد این راهنمایی بفرماید که اگر دعوت کردید خب دعوت بکنید، یه ظرف جدایی بهش بدید غذاشو بخورید. اما انا فلا اواکل المجوسی، خب و اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم، و کراهت دارم که چیزی را به شما من تحریم بکنم، بگم حرامه، شیئی که این نسبت داره، تصنعونه فی بلادکم، نک جمله بعد از نکره صفت دیگه در ادبیات خوندید، کراهت دارم ان احرم علیکم، تحریم بکنم به شما شیئا، یه چیزی را که این زنین صفت داره، تصنعونه فی بلادکم، در شهرهاتون انجام میدید، مرتکب میشید. از این عبارت چی میشه فهمید؟ اینجا امکان داره کسی بگه که حضرت فرمود که من با اون مجوسی هم غذا نمیشوم، جنبه مثلا کراهتش فهمیده بشه، نه حرمت، کشف نجاست و این استفاده نمیشه. ممکنه کسی بگه که این حضرت فرمود من با اونا هم غذا نمیشه و میگن مثلا مکروهه، نه اینکه حرام باشه، پس دلالت بر حرمت با هم غذا خوردن رو نمیشه از این فهمید تا کشف بکنیم نجاست را، چون این احتمالی وجود داره. لیکن بعدن که حضرت یه جمله‌ای داره از اون میشه استکشاف کرد که نجنبه نجاست و حرمت فهمیده میشه. حضرت فرمود و اکرهو ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم، خوشم نمیاد، کراهت دارم بر شما تحریم بکنم شیئا، یه چیزی را که در بلاد خودتون اونو مرتکب میشی. ها این به نوعی اشاره داره به این که حکم واقعی ولو حرمته، ولی من نمیخوام این اظهار بکنم به شما بگم، چون دارید در بلاد خودتون به نوعی گرفتارش هستید، مرتکب این کار میشید. پس بنابراین این عبارت اشاره میکنه که حضرت تحریم نمی کنه و به خاطر اون خوف و تقیهی که وجود داره اینا مرتکب میشن، ولذا یمکن که اشاره داره به اون حکم واقعی و حرمت، ولی من کراهت دارم به شما اینو اعلام بکنم، با اینکه میدونم شما دو گرفتار این مسئله هستی، به نوعی اشاره به حکم واقعی تحریم از این عبارت حضرت بیان مبارکشون میشه فهمید. حالا ممکنه از کردم اینجا کسی بگی خب با اشاره که حجیت نداره، باید ظهور داشته باشه، چنین ظهوری در این روایت و برای دلالت بر تحریم و نجاست نمیشه فهمیم. خب دلالت بر نجاست هم نکنه، به اصطلاح دلالت بر طهارتشون هم نمیکنه. در هر صورت این روایت چهارم بود که به نوعی به اصطلاح دچار ضعف دلالت هست. روایت پنجم صحیحه علی ابن جعفر هست. روایت پنجم این هست: ان علی ابن جعفر ان اخیه از امام موسی کاظم علیه السلام قال، علی ابن جعفر میگه سألته ان مواکلت المجوس فی قصعت واحده، از امام سوال کردم، از برادر بزرگوارم امام موسی کاظم، ان مواکلت المجوس فی قصعت واحده، در یه ظرف با مجوس آدم هم غذا بشه، مثلا یه آب گوشتی هست، خورشتی هست، غذایی هست با هم غذا بخورن، و ارقد و معه علا فراش واحد، یا مثلا مسافرتی هست به اصطلاح روی یک تشکی و رخت خوابی با مجوسی آدم بخوابه و اصافه و مصافحه بکنم باش. سه تا سواله در یک ظرف هم غذا شدن، روی یک فراش و رخت خواب خوابیدن و مصافحه کردن. چطوریه؟ فقال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه، نکن، این کار درست نیست. خب اینجا تقریبا نوع فقها برداشتشون این هست که این کاملا ظهور در نجاست مجوسی داره، که فرمود نه دیگه. خب اگر مکروه بود، حضرت می فرمود من این کار را نمی کنم، مثلا کراهت داره، حضرت فرمود نکن. لا ظهور در حرمت غذا خوردن با اون هست. تا غذایی که خودمون پختیم اگر آمد با هم خواستیم غذا بخوریم، حضرت فرمود نه، با هم غذا نخورید. این البته در مجروسی کاملا دلالت بر نجاست و حرمت هم غذا شدن که منشأش نجاست ذاتی این هاست. منتها خوب با اجماعی مفصل به اصطلاح مرکب قول به عدم فصل بین مجروسی و یهودی و نصرانی میشه از روایت برداشت کرد نجاست به اصطلاح این آقایون رو. خب این هم روایت پنجم یا ششم بود. بله روایت ششم بود. روایت نه این روایت پنجم بود، یه روایت ششمی هم هست، هم طبعا شبیه همینه. با علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه سأل تو ان فراش الیهودی و النصرانی ایونام علیه، قال علیه السلام لا بأسه ولا یصلی فی ثیابهما. طبعا این روایت ششم با روایت پنجم سیاقشون یکیه و دلالت بر نجاست خدمت شما عرض کنم یهودی و نصرانی میکنه. خب تقریبا پس 6 تا روایت بعضی هاشون کاملا ظهور داشتن در نجاست اهل کتاب، بعضی هاشون حالا ظهورشون ضعف دلالت داشتن ولی بالاخره به طهارتشون هم دلالت نمی کردن. برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم استدلال کردن بر نجاست اهل کتاب به این آیه مبارکه کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، که البته دلالت نداره این آیه، ولذا در این حال در لابلای این بحث روایی این هم مورد استدلال قرار گرفته. خب آیه شریفه در آیه 125 انعام، کذالک یزغل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خداوند تبارک و تعالی قرار میدهد رجس را علی الذین لا یؤمنون، بر کسانی که ایمان ندارند. خب ایمان ندارند، گفتیم که بالاخره کسی که ایمان به نبوت رسول خدا نداشته باشه مؤمن نیست، که کافره. گفتن این آیه دلالت بر نجاست اهل کفار و اهل کتاب اینا میکنه، چون رجس همون نجاست. و لا یؤمنون هم در قرآن مجید مطلق کفار را میگند، کفاری که به نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاورده باشه و رسالت نبوتش را منکر باشه، حالا چه اهل کتاب باشه یهود و نصارا، چه اهل کتاب نباشه دهری باشه، فرقی نمی کنه. پس ظاهر آیه این است که خداوند تبارک و تعالی جعل النجاست علی الکفار فهم نجسون، جعل کرده رجس و نجاست را بر کفار، پس اینا نجس میشن. منتها نوع مفسرین اینجا رجس را به معنای عقاب و عذاب معنا کردن، بحث طهارت و نجاست مطرح نیست، بحث بهش رو جهنم رفتن مطرحه. نوع مفسرین به این معنا آیه را تفسیر کردن. پس ازا جا الاحتمال بطلل استدلال، و به اضافه اینکه لفظ رجس فی حد نفسه در نجاست خبثیه ظهور نداره، بلکه به نوعی پلیدی و خباثت باطنی را میگه، نه نجاست خبث منظور نیست در مقابل طهارت باشه. پس بنابراین این آیه مبارکه نمیتونه دلالت بکنه. آیه قبلی که انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، که گفتیم دلالت روشنی داشت. پس ما 5-6 تا روایت نقل کردیم به اضافه اون آیه مبارکه، به اضافه اون اجماعی که اول بس مطرح شد. اونطور روایات متفرقه زیادی دلالت بر نجاست به اصطلاح میکنه و استدلال شده در ابواب مختلف فقه، از جمله مثلا این روایت هفتم، روایت دیگری است که صحیح است سندن هم، علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام، حضرت علی ابن جعفر از امام موسی کاظم سلام الله علیه نقل میکنه، قال علی بن جعفر میگه سأل تو عن نصرانی، سوال کردم از نصرانی، یغتسل مع المسلم فی الحمام، داره خودشو شستشو میده در حمام. خب یک حمام عمومی است، مسلمان میره میبینه که خب یه یهودی هم اونجا هست، یه نصرانی هم اونجا هست، طبیعتا آب ترشح میکنه به هم دیگه، ممکنه دستشون بدنشون به هم بخوره، اما مای عمومی که خصوصا قبلا خیلی شلوغ بود. فقال علیه السلام اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ما الحمام الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل. حضرت فرمود که از بیان حضرت تقریبا خیلی روشن نجاست نصرانی فهمیده میشه. میگه مسلمان وقتی میدونه که این آقا نصرانیه غسل بکنه، شستشو بکنه به غیر ماء الحمام، با غیر این آب حمامی که ایشون داره اغتسال میکنه، مگر اینکه تنها وارد یه حوضی بشه، حوض را بشوره تمیز بکنه، ثم یغتسل، سپس اغتسال بکنه، خودشو شستشو بکنه و غسلشو بکنه و طهارتشو بکنه. دوباره میگه سهل تو عن یهودی و نصرانی ید خلو یده فی الماء. از امام علیه السلام سوال کردم، این علی ابن جعفر رحمت الله تعالی علیه رضوان الله تعالی علیه برادر امام کاظم علیه السلام بود، بعد از شهادت حضرت امام کاظم امام رضا علیه السلام رو درک کرد، بعد از شهادت امام رضا حضرت امام جواد رو درک کرد دیگه، خصوصا در زمان امام جواد علیه السلام، ایشون 80-90 سال بلکه 100 سالش بوده و خیلی کهولت سن داشته، ریش سفید بلند، اما امام جواد علیه السلام نوجوانی بود، به امامت رسید و ظاهرن خودش همچون از نظر فقه و فقاهت از اول از محضر امام کاظم علیه السلام، از محضر امام رضا علیه السلام استفاده های کلانی کرده بوده، خودش هم آدم هوشیار و باسوادی بوده و به اصطلاح از این سوالات فهمیده میشه که بالاخره به فکر آموختن احکام شرعیه بوده و مطرح بوده، مورد توجه بوده. مکرر نقل شده که گاه به حضرت امام جواد علارم خورد سالیش در مقابل حضرت علی ابن جعفر، خیلی علی ابن جعفر احترام جدی داشته، همون احترامی که به امام کاظم داشت که برادرش بود و به امام رضا داشت که برادرزادش بود، همون احترام رو به امام جواد علیه السلام هم داشته. بعضی ها حالا یا حسادت میکردن یا شیطنت میخواستن بکنن که خب شما با این کهولت سن، با این همه علم و دانش، شما چرا اینقدر احترام میکنی؟ ایشون میاد به تمام قد برمیخیزی در جای خودت مینشینی. گاهی نقل میکنن که حتی کفشهاش رو جفت میکرده و بعد ایشون جواب زیبایی داده که من بالاخره با این ریش سفیدم خداوند این رو بر من مقدم کرده، این ایمان یک انسان را میرسونه. انسان حب به دنیا نداشته باشه، حب به جاه و مقام نداشته باشه، تسلیم اون تقدیر الهی میشه و به یک نوجوانی که شاید 70-80 سال از او از در سنی کوچکتره، اما میگه این قدرت خدا بر من هست. این خیلی نشانه ایمان این بزرگوار بوده. انشالله که با محمد و آل محمد قطعا انشالله محشور میشه ایشون. خدا به ما هم توفیق بده از هر گونه خودخواهی، خود بزرگ بینی. اگر دیدیم کسی هم سن سال ما هست یا حتی سن سالش از ما کمتره، به نوعی تقدم اجتماعی پیدا کرده، هوشیار باشیم، حسادت نکنیم، منیت نکنیم و دعاش بکنیم، تخریب نکنیم. در هر صورت خدمت شما عرض کنم، میگه دوباره سوال کردم، علی ابن جعفر میگه از امام موسی کاظم علیهم السلام، عن یهودی و نصرانی، از یک یهودی نصرانی، یدخل یده فی الماء، دستشو داخل یک آبی میکنه، ایو توضع منه للصلاه، آیا از این آب میشه وضو بگیریم برای نماز؟ لابد حتما آب آب کر نبوده، آب جاری نبوده. قال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه، به آبی که اون دستش وارد کرده وضو برای نماز خوندن نمیشه وضو گرفت، الا ان یسر الیه، مگر اینکه شخص اصرار پیدا بکنه. خب اصرار پیدا بکنه، اگر اون آب نجسه خب بره تیمم بکنه. چرا اصرارن حضرت میفرماید مستر بشه؟ مگر اینکه حمله بر تقیه بکنی، حمله بر تقیه بکنیم. نوع اهل سنت اینها را نجس نمیدونن، دستشو کرده به یک حوضی، ما اگر از اون حوض وضو نگیریم برای نماز خوندن، خوف تلف جانی و مالی و تعرض از به اصطلاح مخالفین پیش میاد. اضطرار باشه اشکالی نداره. ما من محرم الا وقد احله الاضطرار. خب پس بدون شک باز این روایت هم ظهور داره در نجاست اهل کتاب، روایت هفتم. یه روایت دیگر، روایت هشتم که آخرین روایت هست که کفایت میکنه بحثمون، مفهوم روایت شما است. میگه سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان تقام اهل کتاب ما یهل منه. از امام صادق علیه السلام سوال کردم از تعام اهل کتاب، غذایی که اونا میخوان به ما بدن، ما یهل منه، کدومش حلاله؟ قال علیه السلام الحبوب. قبلا هم داشتیم اون غذایی که یتبخو نهو فرمود نخورید، اونی که طبخ میکنن خودشون، از اون نخورید. اما الحبوب، حبوبات، عدسی، نخودی، لوبیای، این چنین چیزهایی که کشاورزی کردند و اینها حالا بالاخره خرید فروش میشه. خب بنابراین خب این مفهوم این یعنی غیر حبوبات را نمیشه خورد دیگه. پس بنابراین روایات زیاده که بر لزوم اجتناب از اهل کتاب هست و از طعامشون نباید خورد و اعتماد بهشون نباید کرد و اخبار کثیره‌ای که در ابواب مختلف فقهی متفرقه بیان شده. پس دیگه به اندازه کافی فکر میکنم در این هشت روایت، و روایات دیگر خیلی زیاد هست که کفایت میکنه در اثبات نجاست اینها. پس خلاصه کلامی شد که این اخبار و اخبار زیاد دیگری که هست، ولو ممکنه در بعضی از این روایات در ظهورش آدم مناقشه بکنه، خدشه بکنه، ولی قطعاً در بین این روایات، روایات زیادی هم هست که صحیح هستن، معتبره هستن، موثقه هستن و ظهور در نجاست اهل کتاب دارن، قابل انکار نیست. این استدلالی بود که به نجاست اهل کتاب به اصطلاح استدلال شده بود. منتها در اینجا ما روایات زیادی هم داریم دلالت بر طهارت اینها میکنه، که اتفاقا این روایات هم دلالتشون خیلی روشنتر از روایاتی که ذکر کردیم به نجاست دلالت میکنه، در مقابل روایاتی داریم که روشنتر دلالت بر طهارت اینها میکنه و اتفاقا از نظر تعدادم بیشتر هست از اون روایاتی که دلالت بر نجاست بود. ولی زا اون روایات را هم مطرح میکنیم انشاءالله، تا ببینیم جمع بین این دو دست روایات که طایفتون تدل علی نجاست الکفار، اهل کتاب و غیر اهل کتاب، و طایفتون اخرى تدل و علا طهارتهم، کیف الجمع بینهما انشاءالله در بحث بعدی. وفقکم الله تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.